بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پرداختن به پرسش و پاسخ شما بزرگواران، یک نگاه کلی داشته باشیم به سوره مبارکه هجر. سوره مبارکه هجر از ابتدای سوره صحبت کرد از اینکه این کتاب و این قرآن در اختیار شماست، مطالعه بکنید، قرآن بخونید، و تشویق کرد به سوی کتاب مطالعه کردن و قرآن خوندن. اون چی که انسانها رو روش میده مطالعه و خوندن هست. آیه دوم بیان فرمود که کافرها مقابله میکنن با این کتاب، هر کتابی رو میخونن و به هر دانشی احترام میذارن غیر از این کتاب و دانشی که در این کتاب بیان شده، و بیان میکنه که اگر آموزه های این کتاب رو مطالعه بکنن اون موقع آرزو میکنن که ای کاش پیرو این کتاب بودن، ولی یک سری لجاجت های اونها رو از برکات این کتاب باز داشته. آیه سوم همین صحبت رو داره که لجاجت و ضدیت باعث شده مسیر جنگ برن و صلح و پذیرش رو رها بکنن و مشغول آرزوها بشن، تو هم رهاشون بکن تا برن اون چه که برای خودشون در زندگی تصمیم گرفتن. آیه 4 و 5 بیان میکنه که اونا تا کجا میخوان برن، تا کی. بالاخره همه چیز یک پایانی داشته و اینا هم پایان پذیرند. آیه 6، 7 و 8 بهانه جویی هایی که داشتن برای مخالفت و جنگ نرمی که به کار می بردن و اذیت و توهینی که داشتن به نسبت پیامبران خدا بیان می کنه. و آیه 9 می فرماید که ما خودمون این کتاب رو شروع کردیم نزولش و ما خودمون هم ازش محافظت می کنیم و اون رو در اختیار بندگانمون قرار می دیم، به اتمامش می رسونیم. آیه 10 تا 15 بیان میکنه که این اخلاق توهین و اذیت و بهانه‌جویی مخصوص اینا نبوده و گذشتگان هم همین جور بودن. آیه 16، 17 و 18 بیان میکنه که ما در عالم غیر از این کتاب، در عالم بیرون هم یک سری چیزهایی رو شروع کردیم، به مثل این کتاب که شروع کردیم و ازش محافظت میکنیم، در آفرینش هم ما خودمون کار رو شروع کردیم و خودمون داریم ازش محافظت میکنیم. آیه 19 تا 24 بیان میکنه که اصلا ما منبع همه چیزیم، همه چیز دست ماست، زمین، کوه، امکانات و وسایل زندگی شما، باد، باران، مرگ، زندگی و همه چیز به دست ماست، گذشتگان، آیندگان، و هیچی از ما خارج نیست. آیه 25 بیان میکنه که دست آخرم اون کسایی که تمرد دارن به نسبت خدا و سر جنگ و ناسازگاری برداشتن به جا صلح و پذیرش، اونا جایی نمیتونن برن، آخرش دوباره پیش خدا باید بر بگردن و پاسخگوی اعمالشون باید باشن. آیه 26 و 27 بیان میکنه که اصلا پیدایش همین انسانهای متمرد، روز اول اینا کجا بودن؟ ما اونها رو آوردیم، تمام انسانها و جنیان رو ما پیدایششون رو شروع کردیم. و آیه 28 تا 40 داستان پیدایش آدم رو بیان میکنه که به همین سادگی نبود، ما این آفرینش انسان رو شروع کردیم، هرچند که شیطان میخواست جلو این آفرینش رو بگیره و نمیخواست که آدم پا به عرصه وجود بذاره و خواستش این بود که خدا پرونده این انسان رو جمع بکنه و ورش داره، ولی خدا میگه ما شروع کردیم و از این انسان محافظت کردیم برای پیدایشش و اون رو آوردیم روی زمین. آیه 41 تا 48 بیان میکنه که خدا به انسان یک سری امکاناتی داد و محافظت از انسان رو به خود انسان واگذار کرد که بتونه از اون نیروهای منفی خودشو محافظت بکنه در مقابل اون شیطانی که به عنوان دشمن جلوه انسان قد علم کرده، از خودش محافظت بکنه. اگر محافظت کرد بهش داره و اگر محافظت نکرد هفت در جهنم بروش باز میشه. آیه 49 و 50 بیان میکنه که شما انسان ها در مسیر زندگیتون خیلی اشتباه هم امکان داره بکنید، ولی ناامید نشید، خداتون بخشنده است. ولی اگر ناامید شدید و رفتید به سوی شیطان و به خدا پشت کردید، اون موقع هم عذاب درناک هم وجود داره. این قانون بازی رو برای همگان اعلام کرد. آیه 51 تا 74 بیان میکنه که ملائکه برای نابودی قوم لوط و اون عذاب درناکی که اگر کسی پشت به خدا کرد و رو به ابلیس چه عذابی بر سرشون اومد، بیان میکنه به عنوان یک الگوی انسانهایی که نتونستن از خودشون محافظت بکنن. ملائکه اومدن اول پیش ابراهیم و بعد رفتن پیش لوط و بالاخره این قومی که به سمت شیطان رفتن نابود شدن و داستانشون رو تا آیه 74 ادامه داد. آیه 75 تا 77 هم بیان میکنه که این مسئله قابل مشاهده است، یه تئوری نیست، یه داستان نیست، واقعیه. نابود شدن یه قومی که حاضر نشدن از خودشون در مقابل دشمنشون ابلیس محافظت بکنن، شما آنها رو میتونید ببینید، نظاره بکنید، مشاهده ایه. و آیه 78 و 79 مردم دیگر که در رفاه بودند و باغ و بوستان داشتند، قوم شعیب، باز حاضر نشدند خودشون در مقابل ابلیس محافظت بکنند با وجودی که ابزار و امکاناتش هم داشتند، و چطوری باعث شد که در این دنیا نفله بشن، نابود بشن. آیه 80 تا 84 قوم سوم، قوم سمود رو بیان میکنه که با وجودی که از نظر مهندسی، هنر، سواد در سطح اعلایی بودن که تمدن رو می آفریدن، ولی باز در برابر اون دشمنشون نخواستن از خودشون محافظت بکنن، با خدا سر جنگ و ناسازگاری برداشتن و باز اینا چطوری نابود شدن. آیه 85 و 86 بیان میکنه که این آفرینش همینجور الکی و بی هدف نیست که شما بیایید و رسالت و وظیفه ای نداشته باشید، بخورید و بخوابید و هر کاری دلتون خواست انجام بدید. و بیان میکنه که خدا خالقی داناست. اگه یه چیزی خلق میکنه دانا هست، الکی خلق نمیکنه و از آفرینشش هدفی داره و اون هدف و اون نتیجه برای خدا مهمه. آیه 87 بیان میکنه که تو برای اینکه بتونی از خودت محافظت بکنی در برابر نیروهای منفی شیطان، ما به تو سوره فاتحه و این قرآن عظیم دادیم، بهترین امکانات برای محافظت از خود. و بیان میکنه در آیه 88 که اون مادیگراها، پوچگراها تو رو یه وقتی به اشتباه نندازه زندگیشون، رفاهشون، که اونا در زندگیشون هیچ ارزشی ندارن. تو بیا از مؤمنان محافظت بکن، مراقبت بکن تا بهتر بتونن از خودشون در برابر ابلیس محافظت بکنن. تو کمکشون رو بکن، مؤمنان رو کمک کن. آیه 89 میفرماید که تو به همگان اعلام بکن، من رو جدی بگیرید، صحبتای من رو جدی بگیرید، که اگر کسی از خودش محافظت نکرد در برابر هوس، ابلیس، غرور و صفات دیگر منفی، اگر خودش رو محافظت نکرد، من به شما هشدار میدم که آینده خطرناکی جلوه روش هست. و آیه 90 تا 93 بیان فرمود که یک تذکر جدی دیگه، این قرآن برای محافظت از شماست. با این قرآن نیاید باند بازی راه بندازید، فرق گرایی و گروه بازی راه بندازید و هرچه به منفعتتونه از این قرآن استخراج بکنید. این قرآن رو بگیرید و در زندگیتون اجرا بکنید تا ازتون محافظت بکنه. و آیه 94 تا 96 بیان میکنه که تویی که میخوای به مردم کمک بکنی، روشنگری بکنی، از خود نترس، ما ازت مراقبت میکنیم، تو برو جلو و کار خودتو انجام بده. و آیه 97 تا 99 بیان میکنه که یه وقتا امکان داره خودت رو نگران بکنی، منتها راهش اینه که رابطه خودت رو با الله مستحکم بکنی و به این شکل با دل دادن و ارتباط قوی برقرار کردن با الله، به این شکل خودت رو قوی بکن و تا پایان عمر همین مسیر رو ادامه بده. خب این یک نگاه کلی بود از سوره مبارکه هجر که خوندیم، سوره بسیار زیبا، زندگی ساز و بسیار هم آسان. خب در خدمت شما هستیم. طبق آیه 97 و 98 اگر از حرف مردم ناراحت شدیم، باید خدا رو تسبیح و حمد کنیم و نماز بخونیم، درسته؟ بله کاملا درسته. منتها حالا ما یه مقدار ذهنیتمون رو وسعت بدیم. وقتی که میگه خدا رو تسبیح بگو، یعنی این که انسان میخواد پشوانه بی عیب داشته باشه تا بهش دل بده، به همین خاطر تسبیح خدا میگه و خدا رو حمد و ستایش میگه تا اون خدا در ذهن و قلبش بزرگ بشه، چون آدم اون چه که تکرار میکنه تو دلش جا میگیره و اون چه که به حساب تو دل آدم جا گرفت، آدم رو میتونه رهبری کنه. خب گفتن اینها یعنی قوی شدن درون انسان و بیرون رفتن نیروهای منفی، افکار منفی از ذهن و دل انسان. و وقتی که آدم نماز میخونه، در حقیقت داره آموزش میبینه از خدا، خدا هم بهش تو نماز خط میده. تو نماز مگه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد سوره فاتحه بخونه، میخواد یک سوره دیگه بخونه. خب اینا همش داره بهش آموزش میده، یه آموزش رسمی، همش علمه، کتابه، درسه. امیدوارم که دیگه متوجه باشیم چی دارم میگم. این درس یه درس واقعیه، به مثل شما که یک کتابی میخونید وقتی که سوره مثلا ماعون میخونه، که نباید بخیل باشه، مثلا نباید بیرحم باشه، بی توجه نباشه، بی احساس نباشه. سوره مثلا اخلاص میخونه، خب اون موقع دیگه خدا در ذهن و قلبش بزرگ و پررنگ و عظیم میشه. سوره ناس میخونه، متوجه وسوسه هایی میشه که تو دل آدم میاد. سوره فلق میخونه، در این عالم پر از شر و شروره، خودش را از اونا در حفظ خدا قرار میده با توجه، با اینکه حواسش جمع بکنه، با اینکه حکمت رو رعایت بکنه، با اینکه سوادش رو بالا ببره، مشورت بکنه. یعنی اینا همش آموزشه. در نماز میگه، حالا میگه تو این کارا رو انجام بده، این از الان بعد تصمیم بگیریم ذهنیتمون رو به نسبت ذکر، نماز، دعا توسعه بدیم. مثل بچه ها فکر نکنیم که فقط یه چیزی که آدم میخونه و ناخودآگاه چون که اون دعا رو میخونه، اون دعا هم یهویی جادو میکنه و یهویی آدم از مشکلات در میاره، دست آدم میگیره و همه چی تموم میشه، آدم رو نجات میده، نماز آدم رو نجات میده. این کودکانه فکر نکنیم، اینا همش مکانیزم داره، راه و روش داره و راه و روشش همون آموزشی هست و ایمان و قوتی هست که آدم اینها رو از خدا میگیره با این کارها. آیه 29 خدا میگوید من از روح خودم در آن دمیدم، چرا انسان ها با توجه به این که روح خدایی دارد ولی بازم گناه میکند و جنایت ها انجام میدهد؟ آیا جنایتکاران هم ممکن است که در عین جنایت برگردد و دلش نرم شود و دستش بلرزد؟ حالا اون روح خدایی، ما یه مقدار ذهنیتمون رو تصحیح بکنیم. وقتی که گفته میشه روح خدایی، یعنی این که یه روح مقدس. اینجور نیست، روح مقدس نیست، روح بی عیب و نقص نیست. دقت میکنید، روح یه مخلوقه، پر از ضعفه، منتها به نسبت سایر مخلوقات این روح واقعا یه عجوبه است، خیلی پیچیده است. الان روح، معلومات انسان در مورد روح خیلی اندکه. از این جهت خدا گفته من از روح خودم درش نمیدم، یعنی این مخلوق ویژه من، خاص من، من این رو به انسان دادم. پس انسان روح خدایی داره و باز گناه میکنه، این دوتا ربطی به هم نداره. آدم گناه میکنه، روح هم یه مخلوقیه. امکان داره یک جنایتکار دستش بلرزه با یک جنایت، امکان داره بلرزه، امکان داره اونقدر رو خودش کار کرده تو بیرحمی همون روح ها، اونقدر روحش رو آلوده و کثیف کرده که هزار جنایت میکنه و میخنده. اینم امکان داره. در صفحه دوم همین سوره که در مورد خلقت انسان میفرماید، بعد از خبر دادن خداوند به ملائکه در مورد خلقت انسان، همینجا ملائکه میگن که کسی رو خلق کردی که در زمین فساد میکنه و خون میریزه، طبق آیه 29 سوره بقره. بله، قبل از این مرحله هست، اول مرحله در سوره مبارکه بقره هست که خدا میگه من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم، یک سری کارها رو بون واگذار بکنم. بعد ملائکه میگن خب این کارها انجام میده، فساد میکنه. بعد با اونها قانع میکنه، اثبات میکنه که این انسان یک سری قابلیت هایی داره که شما به اون قابلیت ها توجه بکنید، نه اینکه فساد نمیکنه، خون ریزی نمیکنه، ولی هدف من اون قسمت قابلیت هاشه. بعد خب میپذیرن و اقرار میکنن به ضعفشون و به اون قابلیت انسان. در قدم بعدی میگه خب حالا هنوز آفریده نشده، حالا من میخوام، حالا میاد این سوره، سوره مبارکه هجر، حالا من میخوام این انسان رو بیافرینم و وقتی که درش روح خودم رو دمیدم دیگه حالا شما براش سجده بکنید. ملائکه گفتن چشم، سجده کردن، ابلیس نپذیرفت. یعنی در همون صحنه است، ولی ابتدا سوره بقره است و سوره هجر در ادامه سوره بقره هست. هر بار در قرآن هم از یک زاویه‌ای اشاره داره. 7 بارم در قرآن بیان شده داستان آدم و حوا که 5 بارش مفصل تر بیان فرموده. آیه 2 رو لطفاً توضیح بدید. یعنی کافران خدا را باور دارن یا اصلاً ندارند؟ کلمه ربما یا ربما در قرائتی دیگه، کافران که کافرن، خدا رو باور دارند و بر باورشون پا میذارن، سر لج و تعصبن. خب پس حقیقتی رو دارن انکار میکنن که بشه کافر، و الله کافر، کفره، این سه تا حرف زمانی که آدم حقیقت رو انکار بکنه میشه کافر، اگر انکار نکنه خب کافر نیست. پس اینا دارن انکار میکنن یک حقیقتی رو به نام خدا، اونم حقیقت به این واضحی، و این کافرها عدهشون ربما یا ربما عده ای از اونها که آگاهی دارن، توجه دارن، آیکیوشون بالاتره، قدرت علمیشون بیشتره، اینا میفهمن که اون فرموده های خدا در راه مسلمانی و اسلام چقدر زیباست و ای کاش که اونو هم داشتن تو زندگیشون، تو جامعهشون. ولی آیا تعداد زیاده؟ امکان داره بعضی جاها از این دست کافران تعداد زیادی باشه در یک جامعه و میشه ربما، و امکان داره که اندک باشه، ربما، یعنی ربما و ربما با تشدید کمی و زیادی اون تعداد رو به تصویر میکشه، و چون همیشه کم نیست، همیشه هم زیاد نیست، هر دو اینجا قرائت وجود داره. نشانهای اخلاص چیست؟ حالا اونجا که گفته الا عبادک منهم المخلصین، سعی بکنین پرسش و پاسخ ها رو حتما گوش بدین. یعنی وقتی که درس تدریس میشه پرسش و پاسخ ها، یک سری سوالاتی اونجا هست، مثلا همین اخلاص اونجا توضیح داده شده. حالا من علل حساب بگم اخلاص چی هست. اخلاصی که آدم مسلط بر خودشه، با تسلط، همون یا ایتها النفس المطمئنه، این آدم مخلصه، مطمئن یعنی مسلط. بر چی مسلطه؟ بر حرصش، بر طمعش، بر احساسش، بر عواطفش. نه همیشه مهربانه، نه همیشه خشمگینه، نه همیشه کمک میکنه، نه هیچ وقت کمک نمیکنه. مسلطه یعنی میفهمه کجا کمک بکنه، کجا کمک نکنه، کجا خوش اخلاق باشه، کجا تندی کنه. به چه کسی کمک بکنه، به چه کسی کمک نکنه. همه چی میفهمه، کاراش رو حساب، رو اصوله، با فهم و درک داره زندگی میکنه آگاهانه. این شخص اخلاص داره، یعنی این که از اون ناخالصی که آدم رو به این ور و اون ور به کارها و رفتارهای اشتباه و مغلط آمیز و اینها هدایت میکنه، اون میشه نااخلاص، ناموزون، از اونها دوری میکنه، میاد سر جاده به حساب مستقیم، سر اخلاص، و اینجوری راحت همیشه زندگی میکنه. امکان داره یه وقتایی نوساناتی پیش میاد تو زندگیش، منتها در قالب زندگیش بر کل وجودش مسلطه، این میشه آدم مخلص. حتی اون فکر و نیتی که یک کاری داره انجام میده هم میفهمه که اون کار برای کیه، شهرت، تشویق دیگران و نمیدونم تعریف و تمجید و اینها، اون رو باز از اون موزون بودن خارج نمیکنه، میفهمه که این کارا برای خداست. فکرش کاملا و دیدش کاملا بازه، همه چی انگار داره میبینه، میفهمه برای چی داره کار میکنه، چیزی که پنهانه، غیبه، ولی برای این شخص انگار مکشوفه. این آدم مخلصه. آیا شیطان زمان حضرت آدم با این شیطان زمان خودمون یکی است؟ اصلا شیطان مرگ و میر دارد و زاد و ولد دارد. شیطان زمان آدم با همین شیطان خودمون یکیه، منتها الان شیطان دیگه بی نهایته. یعنی اون اول کار ابلیس بود که اون کار رو انجام داد، سجده نکرد، و بعدن اول یکی بود، بعدن دیگه در تلاش افتاد برای خودش رفیق پیدا بکنه، دیگه کسان دیگه اومد با خودش هم داستان کرد، شدن 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا 1000. الان خدا میدونه چقدر از این شیطان ها وجود دارن که در مسیر کمک کردن ابلیس هم که به هدفش برسه. تازه اونا هم به همون جنیان اکتفا نکردن و از انسان ها هم، انسان مثل خودمون چشم داره، گوش داره، زبان داره، پدر مادر داره، از انسان هایی مثل خودمون هم اومدن ازش کمک گرفتن برای تحقق اهداف ابلیس و شدن همکارانش، دوستانش، و همینجور داره تعدادشون زیاد میشه. ولی مرگ و میر دارن انسان ها، مرگ و میر دارن انسان های شیطان صفت و دوستان شیطان، جنیان هم مرگ و میر دارن، ولی عمر جنیان به نسبت انسان ها بیشتره. فقط اون یک دونه ابلیسه که خدا بهش وعده داده عمرش طولانی بشه تا آخر دنیا. ما بقی عمر معمولی خودشون میکنند و میمیرند، زاد و ولد هم دارند. تقسیم شدن درهای جهنم به چه صورت هست که فرموده جز اون مقسوم؟ درهای 44، درهای جهنم به چه شکل، خدا میدونه که به چه صورت هست. منتها جهنم همونطوری که طبقه هاش رو به زیرزمینه، به پایینه، یعنی درجات داریم در زبان عربی و درکات، درجه میره بالا، در راجه مثلا پله، پلکان، آسانسور، میره بالا، این میشه درجه. و درکه و درکات، فی درک الاسفل من النار، میاد به پایین. و حالا این درها کجان؟ هر دری به یک طبقه از پایین، تو طبقات پایین جهنم به روش باز میشه، بستگی به اون آدم داره و کارها و گناهانی که انجام داده. حالا به چه شکل اون طبقه های جهنم قابل تصویرسازی برای خودمون نیست، الله اعلم. ولی ما آیا خب حالا مکلفیم فکر کنیم، تحقیق بکنیم که این درها چجوری، 7 تا در کجا نصب شده و ورودی این درها، آدم چطوری، یعنی لنگه های در چطوری باز میشه، به چه شکل، اینا اصلا ما ربطی به ما نداره. ما مکلفیم که مواظب باشیم جهنمی نشیم. حالا در جهنم کجا وصله، این دیگه به حساب دیگه وقت چنین چیزایی خودمون نداریم، کارهای مهمتر داریم که اینا نیاز به نظر میرسه که نیست و خدا هم جزئیاتش نفرموده. آیا جن از شیطان به وجود آمده؟ ابلیس خودش از جنه، چیزی از چیزی به وجود نیومده. ما داریم جنس یک چیز و داریم عمل کرده یک چیز. جنس یک چیز، انسان جنسش به حساب از آدم و حواست، از گله. جن همشون، همون ابلیس اصلی و بچه هاش و غیر بچه هاش و کلن جن، افرید، پریزاد، اینا جنسشون از آتشه. حالا اون اولین جن کی آفریده شده، کجا بوده، خدا میدونه، همین ابلیسه یا قبل از اینم بوده. ولی کارکردشون حالا فرق میکنه که شیطان ما داریم که جن شیطان هم هست، داریم جن که شیطان نیست، جن ولی مؤمنه، شیطان انسان داریم که شیطانه، شیاطین الانس والجن. پس جن خوب داریم، جن مؤمن داریم، جن کافر داریم، انسان شیطان داریم، انسان کافر داریم، انسان مؤمن داریم. اینا دیگه از کارکرد انسان برمیاد. اختیار از خدا گرفته است. امروز قرآن را آتش میزنن، چی گناه بفهمیم و جواب شکاکان را بدهد. خوب نمیفهمم چه فرمودید، ولی در کل شاید اینجوری باشه که حالا دارن قرآن آتش میزنن، یعنی کار را از خدا، از دست خدا بیرون بردن، یعنی اینکه اختیار از خدا گرفتن که نتونه از قرآنش محافظت بکنه. شاید منظورتون اینجوریه. خب ببینید، خدا موقعیت میده، وقتی که موقعیت دادم خوب اون موقعیت رو میده، بخیل نیست، ناقص یک کاری رو انجام نمیده. خدا برای انسان موقعیت انتخاب داده، انتخاب، انسان، جن انتخاب میکنه، هر انتخابی هم میتونه بکنه و خدا در این میدانی که داده به بندگانش اون میدان رو کامل تحویلشون میده. اینجور نیست که اگر جایی اون صدمه به پیغمبرش باشه خدا اونجا دیگه بگیر ازش اون اختیار رو، اگر جایی موضوع خود خدا باشه دیگه اون اختیار ازشون بگیر. اصلا اینجوری نیست. اصلا یه نفر میتونه صبح تا شب از سفر الله به خدا فوش بده، بعدم یه نفر امکان داره در خونش بزنه بیا بفرما برات آش آوردم بخور، یعنی اشکال نداره که بعد رزق و روزی عجیب و غریب هم بیا در خونش و بخوره، صبح تا شب فوش خدا میده، خدا هم بهش روزی میده. اشکال داره؟ نه، این که کار دست خدا گرفته نشده و موضوع اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که این مجال که خدا داده، خدا داره نگاه میکنه هر کسی بنابر اون مجال خود چه کارهایی انجام میده. نه اون فوش و فضیحت ها به خدا آسیبی میزنه، نه پیغمبر کشتن به خدا آسیبی میزنه، نه هیچی. یعنی شما هر چه تصور بکنید آسیبی به کسی، به چیزی وارد نمیشه. اون پیغمبر هم کشته میشه، هم آسیبی بهش نمیرسه. پیغمبر کشته میشه، خب کجا میره؟ پیش خدا میره. از بین نرفته که، اتفاقی نیفتاده که، بچه‌هاش تو دنیا هستن. خب اونا چند سال دیگه بعد میرن پیش پیغمبر، پیش پدرشون. اصلا همه آدما پیغمبر و غیر پیغمبر، این مسئله خیلی عادیه و به حساب اینجوری ما ذهنیتمون رو تنظیم بکنیم. دنیا این نوعی جهانبینیه، ایدئولوژیه که چه اتفاقاتی داره میفته، این قرآن سوزاندن و کفریات و چیزهای دیگه. خب این چرا اینجوریه؟ چون که اینجوری هست، قرار اینجوری باشه، این موقعیت برای انسان ها باشه، اینا میتونن قرآن هم هر روز هزار تا میتونن آتش بزنن. مطمئن باشید که یک دونه سنگ از آسمان رو سرشون نمیفته. مطمئن باش که اونجا دستش فلج نمیشه، چه اتفاقی براش نمیفته. خیلی عادیه. اگر سنگ از آسمان افتاد غیر عادیه، اون دیگه حتما یک مسئله دیگه پیش اومده، یک کارهایی، حرفایی، شرطهایی دیگه که دیگه حالا پای خدا وسط کشیده و حالا میخواد یه چیزی رو نشون بده که اون به ندرت پیش میاد. بله، فرمودن برای جهنم که هفت در براش توصیف کرده، به جهت میزان گناهانی است که افراد مرتکب شدن از درب خاصی وارد جهنم میشن، و برای درب بهشت ورودش چطوری توصیف شده. بله، این نکته خوبیه که هفت در جهنم. بعد فرموده لکل باب منهم جزء مقسوم، یعنی همش تقسیم تقسیم شده، انگار این کارها زیر مجموعه فلان کارم، که مثلا ریشش برمیگرده به تکبر. حالا هزار جور کارها، تکبر یک کلمه است، ولی تکبر با یه ریشخند، تکبر تمسخر، تکبر یک نفر رو به حساب آبروش بردن، تکبر پول یکی رو خوردن، تکبر چون فکر میکنه که اون راحت میتونه در اختیارش باشه و از ثروت اون برای خودش ورداره، اونم به درک بمیر، من تصاحب بکنم اموال شما رو، یعنی دیگران رو داره تحقیر میکنه و خودش رو بالا حساب میکنه که به خودش حق میده که حق دیگران رو بخوره. خب خیلی کارا هست که ریشش تکبره. یک در مثلا برای متکبرها اونجا بازه مخصوص، یک در دیگه بحث شهوته، مثلا هوس، شهوت بحث تکبر نیست، ولی بحث عدم خیشتنداری در برابر یک سری تمایلات درونی. خب هزار کار اینجا ممکن ازش در بیاد، مشروب خوری باشه، مواد باشه، زنا باشه، ارتباط نامشروع باشه، نمیدونم دوست پسر و دوست دختر باشه، خیانت باشه، هزار جور ممکنه اینجا از آب در بیاد کار. خب ولی دروازه‌شون متفاوته، به این در وارد میشن. و گناه‌های دیگه، یکی ممکنه در باب اعتقادی شرک و کفر و اعتقاد به غیر خدا و چیز دیگر رو مقدس شمردن، بازم هزار جور کار از این آدم از این به حساب شعبه در میاد. هر کس که داخل این شعبه هست به نحوی یک در دیگه ای دارن که بدترین در همین کفر و شرکه. همینجور هفت تا مادر مجموعه از گناهان و هر کدوم از این گناهان یک در خاصی دارن، یعنی جهنم هم نظم داره، همه چی رو حساب کتابه. بهش چند تا در داره، داخل قرآن نیومده چند تا در داره، ولی مشهوره که 8 تا در داره. حالا اون درهای بهشت هم آیا افراد با توصیفات خاص واردش میشن؟ بله، مثلا در حدیث اومده که برای روزداران یک دری مخصوصی هست، اسمش هم گفته ریانه، در ریان روزداران واردش میشن. یک در دیگه اونایی که به نسبت کمک کردن و اخلاق اینها، یعنی در دیگه توحید و، یعنی باز اون مجموعه داره، رئیس مجموعه و تمام اون چیزی که در اون شعبه وجود داره اونا وارد اون در میشن. بهشت هم برای خودش نزد داره، حساب و کتاب داره. آیه 17 میشه بیشتر توضیح بدی که چرا شیطان دزدکی شنود کرده و اون حرفا به زمینیان انتقال میداد؟ تا حالا هم وجود داره این شیطان که دزدکی میره شروط میکنه از آسمان و بعد خبر میاره به زمینیان، اینا ما جزئیاتش نمیدونیم به چه شکله. وقتی میگه هم شیطان و شیاطین جمعیه، کاری به اون ابلیس نداره، تصور کنی فقط اون ابلیسه، اینجا یه جمع بزرگ از شیاطین هستن. این شیاطین جنن، خدا میدونه شاید اصلا جن نباشن، اصلا بحث جن نباشه، ببینید اصلا شاید موجودات دیگرن، شاید هم جنن، فقط خدا میدونه. شاید موجوداتی هستن، چون شیطان هر کس یه نیت بدی داره، قصد بد و آزار دادن داره میشه شیطان. حالا امکان داره اون اصلا یک شیعی باشه، بی جان هم باشه، انسان باشه. اینجا فرموده شیطان، شیطان امکان داره یک سری موجودات دیگر باشن غیر از انسان و جنیان، که اگر مسلط بشن روی زمین، روی کرات دیگه، تخریب‌های ایجاد میکنن، یه سری چیزایی رو از نظم بیرون میبرن. به حساب این نظمی که در یک کهکشان وجود داره، اون نظم رو اصلا به هم بریزن. امکان داره با یک دانشی که دارن، قدرتی که دارن، همچی کاری انجام بدن. ولی خدا میگه ما مراقبت میکنیم. خیلی اونا قدرت دارن، وحشتناک قدرت دارن، ولی خب خدا هم خیلی قدرتش فراوانتر از اون هاست و خدا میگه ما محافظت میکنیم. مثلا قدرت هیچ کس نیست که از اینا محافظت بکنه. ما اگر یک کوچولو، یه تکه از به حساب یه ستاره یا سیاره اگر به سمت زمین بیاد، ما نمیتونیم از آمدنش به سمت زمین چه بسا نتونیم جلوگیری بکنیم. اگه یک تکه بزرگی باشه، گوشی از زمین رو نابود بکنه، اینجا همش ما وحشت میکنیم تو زمین. یه کوچولوی چیزی بخواد بیاد، یه چی چمتونی مثلا، حالا کهکشان بین عظمت، بعد خدا اونا بخوان تخریب و فساد و اینا ایجاد بکنن، خدا میگه ما محافظت میکنیم. در آسمان ها خیلی خبرها هست که ما بی خبریم. آیا فرزند در آخرت پدر و مادرش رو میبینه با توجه به تقسیمات درهای جهنم و بهشت؟ بله، فرزندان آدم در آخرت پدر و مادرش رو میبینه، به شرطی که از نظر عمل مثل هم باشن در خوبی. یعنی اگر پدر و مادر مؤمنه، فرزندان هم میرن پیش پدر مادرشون با همن و این خودش یک از نعمتهای بهشته. ولی اگر برعکس پدر و مادر بدن، کافرن، متمردن، فرزند مؤمنه، یا برعکسش، خب در این صورت اون به حساب شخص متمرد و کافر از این نعمت که بره پیش اونا و از مهر اونا برخوردار بشه محروم میمونه. اونها میبرن جای دیگه، دیگه نمیتونه با خانوادش باشه. روح هیچ وقت آلوده نمیشه. روح گنجینه وجود انسانه و اون روح خداست. بعد همین روح دوباره به جسد برمیگرده و همین روح در جهنم شکنجه میبینه. این رو هم اگر تعلیق بنویسید خوبه، درست؟ قبول دارید دیگه جهنم وجود داره یا نه؟ یک، بعد انسان ها که زنده میشن همین روح در وجودشون هست یا نه؟ انسان زنده میشه، روح داره و انسان میره به جهنم، چی شد پس اون روح که آلوده نمیشه؟ گنجینه وجود انسانه و روح خداست، خب چرا این آدم بره به جهنم؟ ببینید این پازل باید یه چیزی که میگیم کامل حل بشه، با اینجا داره تعارض میفته. این قسمت هم حل بکنید معمول میشه. روح مخلوق خداست، ما روح رو میتونیم آلودش بکنیم. میفرماید که قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، کسی که اون روح رو پاک کرد، تمیز و قشنگ و نورانی کرد، این خوشبخت میشه. و قد خواب من دستاها، کسی که اون روح رو آلوده کرد، اون شخص خوابه، یعنی خسرا میبینه، بدبخت و بیچاره میشه. بس آدم دست خودشه، میتونه که روح چیه مگه؟ روح همون فکر ما که داره فعالیت میکنه، احساسات ما، تشخیصهای ما، قوه ادراک ما، نگاه محبت یا نگاه ظالمانه ما، همینا روحه. چش فقط پلک میزنه، فقط این عدسیه و شبکیه و اینها داره و چیزی که از اون نگاه، اون حس به ما دست میده، حس ترحم یا حس بیرحمی، اون از روحه. آیا آدم بیرحم در دنیا وجود نداره؟ وجود داره. چی شده که بیرحم شده؟ خب روحش آلوده کرده. و حلوم و بجر، آیا قاتل در دنیا وجود نداره؟ خیلی وجود داره، قابل انکار نیست. چرا یه آدم بتونه قتل انجام بده؟ چون روحش آلوده کرده و خودشو اون قوه و درک خودش رو قانع کرده که دست به قتل بزنه و اون شخص رو نابود کنه، از این دنیا برداره. اینجور خودش رو متقاعد کرده. این متقاعد کردن کار روحه، روحه که متقاعد میشه. و بی نهایت مثال که داریم. بعضی میگن مادرمون حوا از سمت پدرمون آدم به وجود آمده. یعنی سوالشون اینه که خلقت آدم، خب ما فهمیدیم از گله، منم گله خشکیده بدبوی متعفن، حوا از کجا آمد؟ حوا در قرآن کریم به صورت واضح و صریح نیومده که حوا از کجا آفریده شده. منتها در سوره مبارکه نساء به صورت تلویحی اشاره شده که از آدم آفریده شده. و خلق منها زوجها، از اون یکی همسرش. و چند تایی در قرآن هست که از اون خلقت اولیه که آدم باشه، اول آدم بوده، معلومه که آدم بوده، و بعد خدا فرموده از اون آدم همسرش رو آفرید. از اون، حالا از چیه اون؟ از چیه اون؟ یه مرد، خب از بدن اون. از کدوم قسمت بدن اون؟ اینجا حدیث صحیحی است که می فرماید المرأة خلقت من ضلع، از پهلو و پهلوی چپ آفریده شده. خب چجوری؟ کار ما نیست. ببینید این گل همون آدم، حالا ما فهمیدیم که آدم از گل، خب گل چه ربطی داره به عصب، به پوست؟ شما گل پر همه جا، کار ما نیست که این گل بشه آدم. کار ما نیست که حالا چطوری از پهلوی چپ آدم آفریده شد. آدم خوابیده بود، خداست یک کن فیکون، یه امر، یه دستور. وقتی که چشاش باز کرد در حالی که خواب بود، یه آدم دیگه قشنگ از همین آدم کنار، از کناره آدم یه آدم دیگه بیرون کشیده شد، ساخته شد، آفریده شد. این دیگه دارم عرض میکنم قدرت بی انتهای خداست. و بعد چشش باز کرد، یه آدم دیگه به مثل خودش دست با چشم اینا داره، با یک سری تغییرات، یه سری به حساب شکل و شمایل متفاوت تر که شد همسرش، و به هم عشق ورزیدن، فهمیدن که باید ازدواج بکنن، و اینجوری آدم اومد، آدم و حوا اومدن به وجود که حالا ما هم در نتیجه اون هستیم. چرا در اول سوره بقره اومده این کتاب برای متقین هست؟ پس این با این حساب اول ما باید به تقوا برسیم، بعد قرآن تلاوت بکنیم. آفرین، سوال قشنگیه. معنای تقوا باید دقت بکنیم. این که شما الان تصور ذهنی شما از کلمه متقی که ما باید تقوا داشته باشیم، یعنی این که همین تصور مشهوری که هست با تقوا، این آدم با خدا، با نماز، آدم با ذکر و دعا و همه چی، و این میشه با تقوا، و بعد خدا فقط این آدم ها رو هدایت میده. ولی در قرآن کلمه تقوا یعنی کسی که در پی حقیقته، در پی نجاته، میره به سمت راه‌های نجات و برون رفت از مشکلات دنیا و آخرت. این آدم که میخواد خودشو نجات بده، این میشه تقوا. تقوا یعنی نگه داشتن، وقایه. آدم خودشو نگه داره از مصیبت، درد، سرگرفتاری، عذاب. حالا میره دنبال حقیقت. کسی که حواسش به اینه، اون آدم با تقواست که دنبال حقیقته. حالا میگه قرآن برای انسانهای با تقوا که دنبال حقیقتن هدایت میده. ولی بعدش ان الذين كفروا سواء عليهم. ولی کسی که دنبال حقیقت که نیست، هیچ، با حقیقت مبارزه داره، البته نه همه جای زندگی ها، هر جا که حقیقت با منافعش در تضاد میفته با حقیقت مبارزه میکنه، این آدم سواء عليهم، دیگه فرقی نمیکنه بهش تذکر بدی ندی، این شخص ایمان نمیاره، چون این شخص خواهان حقیقت نیست، حقیقت جو نیست، خدا جو نیست. این به این شکل و واضحه دیگه. فکر کنم الان که قرآن برای چه کسانی هدایت میده، میگن گناهانی که از روی تکبر باشه بخشودنی نیست، و گناهانی که از روی شهوت باشه قابل بخشش هست. این صحیحه؟ بله صحیحه. گناه از جنس گناه آدم و حوا اگر باشه که بعد از خوردن از اون درخت اظهار پشیمانی کردن، ادامه ندادن، گریه کردن، معذرت خواهی و توبه کردن، و گناه از جنس ابلیس داریم که بعد از اون سجده نکردن و تمرد گفت خیلی هم خوب کاری کردم، حق دارم، تا آخرش هم همین کار میکنم، فقط من مهلت بده تا بفهمم که تو در اشتباهی خدایا، و بعد بیام بهت اثبات بکنم که این چیزی که درست کردی، این چیز گند و بدبو، یعنی بهت اثبات بکنم که به درد هیچ چی نمیخوری این آدم. این جور گناهان که برخواسته از تکبره، این نابخشودنیه. گناهان یک شخص باعث تغییر سرنوشت دیگران هم میشه، امکان داره. بله، خدا فرموده انا نكتب ما قدموا و آثارهم، ما کارهایی که آدم ها انجام میدن مینویسیم، و آثار کارهاشون، آثار کارها یعنی یک سری چیزهایی که آدم میکره انجام میده ولی تبعاتش به دیگران میرسه، و در اثر تبعات اون کار دیگر رو گمراه میشن، دیگر رو هدایت میشن، آنها هم مال خود آدمه. مثلا یکی میره به سمت اعتیاد یا مشروب یا فساد، فساد اخلاقی جنسی، و بعد رفیقش دور و دور که داره میبینه و هی از گناهان این شخص داره اثر میگیره، و به حساب داره، چون زیر چششه دیگه، رفیقشه، دوستشه، یا تعریف میکنه باهاش، یا بالاخره تحت رؤیت اون داره این کار انجام میده، بعد اون هم کم کم وسوسه میشه به سمت گمراهی. آیا این گناهکاره؟ بله این گناهکاره، باعث تحریکی که دیگه شده به سمت گناه، و خوبی هم به همین شکل این میشه آثار اعمال شخص. چه بسا آثار اعمال ما هزار برابر اعمال ما باشه و ما خبر نداشته باشیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.